بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لا محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه در حدیث آقا 5 احتمال داده شد. یک احتمال مال فاضل تونی بود که اون یقین رو به معنای بنای علی الاقل و استفاده استصحاب بود که گفتیم این مواجه است با چند اشکال و این کار درستی نیست. احتمال سوم مال اون کسی بود که تفکیک کرده بود بین دلیل و حکم، گفت درست این حکم برخلاف واقعه بنای علی الاقل، ولی اون دلیلی که حضرت براش آورده لا تنقض الیقین بشک، او که برخلاف واقعه نی، پس میتونیم در عینی که حالی که حکمش برخلاف واقعه تقیه، ولی از اون قاعده لا تنقضش استفاده استصحاب کنیم. گفتیم اینم درست نی، برای اینکه اگر حکمی برخلاف واقع شد، اون دلیلی هم که بر اون حکم میارن اونم برخلاف واقعه، پس از احتمال سومم نشد کاری صورت بده. احتمال چهارم مال صاحب فصول بود، گفت بنای علی الاقل میذاریم و استفاده استصحاب میکنیم و میگیم رکعت چهارم نیوردیم، یه رکعت باید بیاریم، اما چجوری بیاریم؟ در نماز ظهر اینجا بنا رو میذاریم سر سه رکعتی، بنا رو میذاریم بر سه سلام میدیم که استصحاب بکنیم، اون یه رکعتی که بناس بیاریم بعد از سلام میاریم، به دلیل اون لا یدخل شک فی الیقین، یعنی به قرینه اولی که لا تنقض الیقین به شک، بنا رو بر سه میذاریم، استفاده استصحاب میکنیم، میگیم چهار رکعت نیوردیم، اون یه رکعتی که میخوام بیاریم به شهادت قرینه دومی که میگه مشکوک و قاطی متیقن نکن، سر سه رکعتی سلام میدیم، اون یه رکعت رو بعد از سلام میاریم که اشکالاتی که بر فاضل وارد بود وارد نباشه. ایشون اینم رد کردن، فرمودن تمام این فقرات یه چیزی میگه، تمام اینها معناش اینه که اعتنا به شک نکن، اینا همه تأکیده، شما فقره دومو تأسیسی معنا کردی، لا یدخل شک یعنی اون مشکوک و قاطی متیقن نکن، اینم برخلاف ظاهر. احتمال چهارم هم رفت کنار. احتمال پنجم، صاحب فصول گفته چه مانعی داره که ما از این حدیث دو تا قاعده استفاده بکنیم، در مورد عدد رکعات که خود حدیثه بنای علل اکثر رو که اون اشکالان پیش نیاد، اما در مورد غیر عدد رکعات اونجا میگیم مقصود بنای علل اقله، یعنی در واقع دو تا قاعده از این استفاده کنیم، بگیم در مورد عدد رکعات اون یقین به معنای تحصیل براعته، یعنی بنای علل اکثر و قاعده اشتغال، اما برابر این که یقین در غیر عدد رکعات اونو میداریم به حال خودش، و خلاصه مورد حدیث عدد رکعاته، در مورد عدد رکعات اون یقین میگیم به معنای تحصیل براعته، روایت میشه بنای علل اکثر، اما همین یقین رو در غیر مورد عدد رکعات حملش میکنیم بر یقین سابق، نتیجتا استفاده استصحاب میکنیم. ایشون میفرماد اینم درست نیست، استعمال لفظ واحد در دو معنایی که جامع نداره، یه وقت دو معنا هست جامع داره، صيغه افعل رو هم میشه در وجوب هم میشه در استحباب، چون هر دو اینا جامع دارن، جامعشون مطلوبیت، اما اینجا نه، شما کلمه یقین رو هم در تحصیل براعت معنا کردی هم در یقین سابق، و ازش اومدی دو قاعده استفاده کردی، و این کار درستی نی. تمام این احتمالا که برطرف شد تعین احتمال دوم. احتمال دوم دیگه هیچ کدام این محظورات رو نداره، احتمال دوم کدام؟ بنای علل اکثر. البته ایشون اعتراف میکنن، میگن اون احتمال دوم هم یه اشکالی داره، فی نفسه یقین که به معنای تحصیل براعت نی، ما قبول داریم که احتمال دوم هم یه بعدی درش هست، ولی چاره ای نداریم، یعنی بین تمام اون احتمالات اون احتمال بی اشکال احتمال دومه، پس تمام چهار احتمال باطل شد، حدیث شد ضد استصحاب، یعنی حدیث صحیحه دراره نه تنها دلالت بر استصحاب استصحاب نداره، بلکه ضد استصحابه. میگه بناتو بذار برای اینکه چهارمم آوردی، نتیجتاً به درد استدلال برای حجیت استصحاب نمیخوره. و منه زهره، از این حرفایی که در رد آقای فاضل تونی گفتیم، تمام این حرفا رو در رد فاضل دربندی عرض میکنی. چرا؟ همون کاری که فاضل تونی با حدیث سوم زراره کرده، همون کار رو آقای فاضل دربندی با حدیث موثقه عمار کرده. حدیث حضرت میفرمان اذا شککته فبن علل یقین. بعد عمار سوال میکنه هذا اصلونی قاعدهیه، حضرت فرمودنی قاعده است، هر وقت شک کردی بناتو بذار بر عقب. خب ببینید ایشون چی کار کرده، فبن علل یقین رو ازش استفاده استصحاب کرده. یعنی در عدد رکعات اگه شک 3 و 4 کردی بناتو بذار بر یقین، همون کاری که فاضل میکرد. یعنی بگو 3 رکعت آوردم، رکعت چهارم نیوردم، روایت و استصحابی معنا کرده و خلاصه اون بنای علل اقل رو قاعده قرار داده. جعل بنا الاقل اصلا، اصل یعنی قاعده، یعنی اون بنای اقل اقل اومده قاعده قرار داده و ازش استفاده استصحاب کرده. میگیم آقا کار شما هم باطله، برای اینکه همین عمار یه حدیثی دیگه هم داره که حضرت بهش میفرماد یا عمار تمام مسئله شک رو در دو تا کلمه برات جمعش میکنم، اذا شککت فابن علل اکثر. خب آقای فاضل درمندی، خوب بود شما اون حدیث عمار رو میدیدی که فابن علل اکثر داره، اون قرینه میشه برای اینکه این فابن علل یقینی هم که تو این حدیث ها فابن علل یقین میشه فابن علل اکثر و روایت میشه ضد استصحابی. پس تمام اون اشکالایی که به فاضل وارد بود، یعنی به فاضل تونی وارد بود، در صحیح زرار استفاده استصحاب میکرد، به ایشون هم وارده و میگیم صلاحیت این کار رو نداره. این تا اینجا خلاصه درس گذشته. والوجه فی، وجه عدم صلاحیت، یعنی خوان با فاضل هنوز میخوام حرف بزنیم، وجه عدم صلاحیت این حدیث، یعنی همونطوری که به فاضل گفتیم اون حدیث صلاحیت استصحاب نداره، به ایشون هم میگیم وجه این که این حدیث صلاحیت استدلال نداره برای استصحاب اینه، یا باید بنای علل اقل معنا کنیم این حدیثو که میشه موافق عامه. اگر بخوایم ما این حدیثو استصحاب استفاده بکنیم، ما میگیم صلاح نی، شما نمیتونی به این حدیث اثبات استصحاب کنی. چرا؟ چون اگر حدیثو بنای علل اقل معنا کنی و بشه استصحاب، خب موافق مذهب عامه است، مذهب عامه که درش تقیه است، با تقیه که انسان نمیتونه مطلبی ثابت بکنه. یا اینه، یا بعد بذاریم بنای علل اکثر میشه ضد استصحاب. درست از کدام تکرار حرفای گذشته است، این حدیث موثقه عمار رو یا اگر استصحابی و بنای علل اقل معنا کنیم میشه موافق عامه و تقیه، و تقیه به درد استدلال نمیخوره. یعنی اگر بنای علل اقل معنا کنیم میشه استصحاب، ولی موافق با مذهب عامه است میشه تقیه و روایت تقیه‌ای به درد استدلال نمیخوره. یا باید بنای علل اکثر معنا کنیم که همه علما کردن، که اونم میشه ضد استصحاب. پس استصحابی معنا کنیم میشه موافق با مذهب عامه به درد نمیخوره. قهرن باید ضد استصحابی معنا کنیم، یعنی بگیم فبن علل یقین، یعنی فبن علل اکثر رو سلام بده و نماز احتیاطی. الوجه فی، وجه در این مطلب، کدوم مطلب؟ که این موثقه عمارم صلاحیت نداره برای استدلال. وجه عدم استدلال اینه، این حدیث رو یا بعد بنای علل اقل معنا کنیم، قهرن حمله بر تقیه میشه، استصحاب رو درست میکنه ولی حمله بر تقیه میشه و روایت تقیهی به درد استدلال نمیخوره. و اما ما ذکره الاصحاب، این بعضم نباشه بهتره، چون تو نسخه صحیحه نداره کلمه بعضو. یا این که نه، حدیث اونطوری که اصحاب معنا کردن در معنای روایت تصرف کردن، گفتن به ارادت البنای علل اکثر. خلاصه یا بنای علل اقل بعد معنا کنیم یا بنای علل اکثر. بنای علل اقلش که مستلزم تقیه و موافقت عامه است باطله، قهرن یتعین که بنای علل اکثر و ثم الاحتیاط به فعل ما ینفع لاجل الصلاه، اشاره به همون حدیث علا اعلمک. شما اگه شک 3 و 4 کردی، بنا رو بدار بر 4، سلام بده بعد یه رکعت بیار. اگه واقعا حاجت داشتی، یعنی 3 رکعت خونده بودی، علا تقدیر الحاجه این یه رکعت متممه، علا تقدیر الاستغنا یعنی چی؟ یعنی چهار رکعت خونده بودی احتیاج نداشتی، علا تقدیر الحاجه این یه رکعتی که بعد از سلام میاری متمم میشه، علا تقدیر الاستغنا که ضرری نداره سلام نمازتو دادی بعد نماز یه نمازی خوندی. لذا میفرماد حدیث یا معناش بنای علل اقل دلالت بر استصحاب میکنه ولی میشه تقیه به درد نمیخوره، یا بنا بر مذهب اصحاب که معناش بنای علل اکثر است و سلام و بعدم احتیاط بکنه به چه جور؟ به این که انجام بده اون چیزی را که یعنی اون نماز احتیاطی را که لعجل سلام علا تقدیر الحاجه، این همون نقصته با نقصته ای تو اون حدیث همین علا تقدیر الحاجه، ولا یزر رو به سلام علا تقدیر الاستغنا، این اتممتر، یعنی اگر واقعا چهار رکعت خوندی بی نیاز بودی از یه رکعت خب ضرری نمیزنه، سلام نماز دادی یه رکعت بعد از نماز خوندی. پس نتیجتا آقا این حدیث هم یعنی موثقه عمار هم این صحیحه زراره به درد استدلال این کار نمیخوره، اینا هر دو یکسانه، یقینای در این دوتا بنای علل اکثره و ضد استصحابه، نه استصحابی که میخوان استفاده کنی با نعم میخوان درستش کنی. تا الان گفتیم موثقه مثل صحیح هست، او به درد استدلال نمیخوره، اینم نمیخوره، حالا با نعم میخوام اینو درست کنیم. چجور؟ میگیم مال زراره که به درد نمیخورد برای اینکه در عدد رکعات بود، در عدد رکعات اگر بگیم بنا رو بر اقل بذار اون وقت موافق مذهب عامه میشد، او نمیشه، ولی اینو میشه، این راجع به عدد رکعات نی، اصلا مربوط به نماز نی، چه رسد به عدد رکعات. اذا شککت، هر وقت شک کردی بنا رو بذار بر اکثر، مثلا داری طواف میکنی، خب طواف بعد هفت دور باشه، الان نمیدونی شوط ششمه یا هفتمه، فبن علل مدیقین. پس بنابراین ایشون میفرماد این حدیث با اون حدیث فرق داره، ولو ما گفتیم اینا یکسان هر دو، ولی نه اون نمیشه چون در عدد رکعاته، فبن علل یقینش مخالفه با مذهب ما میشد، اما این مربوط به نماز اصلا نی، چرا صد کیمه این که مربوط به عدد رکعات بشه؟ یه قاعده کلیه، هر وقت شک کردی در چیزایی که کم داره و زیاد داره نمیدونی کمه یا زیاده بنا رو بذار بر کمی، منتها خرج منها عدد رکعات. ما خیلی عمومات داریم، کل شیء لک حلال، تمام چیزا تو دنیا حلاله مگر اینکه اسیر عنبی حرامه، دنبلان حرامه، چطور در اونجا ما یه قاعده کلی میگیم اون وقت یه محرماتی خرج به دلیل؟ اینجا هم همینجور بگیم این موثقه عمار یه قاعده کلیه، هر وقت در کم و زیادا شک کردی بنا رو بذار بر اقل، استفاده استصحاب میکنیم، منتها خرج منها عدد رکعات. پس این حدیث با حدیث زراره فرق کرد، او به درد استدلال نمیخورد چون بنای علل یقین در عدد رکعات درست نبود، اما این که مربوط به نماز و عدد رکعات نی، پس به درد استصحاب میخوره. ما گفتیم اینم مثل اونه، ولی نه هم میخوام جدا کنیم، میخوام درستش کنیم. نه هم یمکن ان یقال به عدم دلیل، ما دلیل نداریم در این موثقه که اختصاص داره به شکوک که صلات اصلا مربوط به نماز نی، فضلا از شک که در عدد رکعات، حضرت میفرمان هر وقت شک کردی بنا رو بذار بر کمی، پس عیبی نداره استفاده استصحاب بکنی، یعنی الان نمیدانی طواف شش تا کردی یا هفت تا، بنا رو بذار بر عقل، بگو طواف هفتم نکردم، پس این حدیث به درد استصحاب میخوره. فهوه، هوه یعنی حدیث موثقه، این حدیث موثقه هیه بود بهتر بود، هوه این حدیث موثقه یه قاعده کلیه، یعنی هر وقت شک که در چیزای کم و زیاد کردی بنا رو بر کمی بذار، خرج منه از شک و فی عدد رکعات، مگر در عدد رکعات که در عدد رکعات اگه شک کردی بنا رو علل اکثر رو همون برنامه که گفتیم و هو غیر قادهن، و اینم ضرر نداره، خیلی ما جاها داریم کلی میگیم خرج از اون تحت کلی یه افرادی رو خارج میکنیم، میگیم پس حدیث موثقم یه قاعده کلیه، آدم شک که در کم و زیادا که بکنه استصحاب کنه، بگه زیادی رو نیوردم، بنا رو بذاره بر اقل الا در عدد رکعات، در عدد رکعات اگر شک کرد اونجا استصحاب نکنه، اونجا بنا رو بر اکثر بذاره. خب حالا دوباره باید میخواد خرابش بکنه، با نعم الان درستش کردی، اول که خرابش کردیم، گفتیم این مثل اونه، او به درد نمیخوره، اینم به درد نمیخوره. با نعم درستش کردیم، گفتیم نه بابا این غیر از اونه، او به درد نمیخوره، برای اینکه شک در عدد رکعاته، اون وقت اگه استصحاب و بنای علل اقل باشه گیر داره، اما این نه، مربوط به عدد رکعات نی، بنا رو بذار بر اقل و استصحاب کن. حالا دوباره میخوام خرابش بکنیم، لاکن ما ولو با نعم اینو درستش کردیم، ولی با لاکن دوباره خرابش میکنیم. یرد و علی، قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه مطلبی از خارج دقت داشته باشی. در استصحاب آقا تقدم یقین بر شک لازم نیست، ولو غالب استصحابایی که ما میکنیم اول یقین بعد شک، من یقین داشتم به یه چیزی بعد حالا شک در اون میکنم. نوعا ما استصحابایی که میکنیم اونجاست که یه یقینی قبلها بوده بعد یه شکی ما میکنیم، غالبا اینجوره، ولی لزومی نداره، لازم نیست زمان یقین شک مختلف باشه، ممکنه مقارن باشه. الان امروز شنبه، من الان یقین میکنم که دیروز جمعه زید عادل بوده، همین الانم هم شک میکنم عادله یا نه، همین الان که روز شنبه است یقین میکنم دیروز زید عادل بود، اما همین الانم هم شک میکنم که آیا عدالتش باقیه یا نه. پس لازم نیست یقین حتما دیروز باشه. شما روز جمعه یقین کنی به عدالت زید، روز شنبه شک بکنی، نه، همین روز شنبه در یک زمان هم یقین برات پیدا میشه که دیروز عادل بوده، همین آنم هم شک میکنی که آیا اون عدالت دیروز از الان به بعد هم باقیه یا نه. بلکه گاهی شک اول یقین دوم، اصلا در استصحاب ممکنه شک اول باشه یقین دوم. من الان شک دارم، میخوام پشت سر زید نماز بخونم، شک میکنم عادل یا نه، ولی یقین میکنم دیروز عادل بوده. ببینین شک اوله، الان شک کردم پشت سر زید میخوام نماز بخونم، شک دارم عادل یا نه که نماز بخونم یا نه، اما بعد از این شکم یقین میکنم دیروز عادل بوده. حالا که یقین میکنم دیروز عادل بوده، استصحاب کنم، بلند شو پشت سرش نماز بخون. پس ببینید در استصحاب تقدم یقین بر شک لزومی نداره، لازم نیست یقین در یک زمانی شک در یک زمانی، میشه این دوتا با هم مقارن باشن. منتها غالبا چرا؟ غالبا یقین ها اول، شک ها دوم، و الا لزومی نداره. خب پس مطلب چی شد آقا؟ در استصحاب تقدم زمانی یقین بر شک لازم نی، ممکنه هر دو مقارن باشه. پس چی معتبره در استصحاب؟ تقدم متیقن، متیقن باید تقدم داشته بر مشکوک. متیقن کدومه؟ اون چیزی که یقین من به او تعلق گرفته. الان در همین مثالی که زدیم، الان شنبه است، من الان یقین پیدا کردم به عدالت زید، همین الانم هم شک در بقایش کردم. خب ببینی یقین پیدا کردم به عدالت زید، متیقن مقدمه، پس لازم نیست یقین مقدم باشه. اونی که در استصحاب معتبره متعلق یقین که بهش میگن متیقن، او باید مقدم باشه. الان همین مثالی که زدیم، الان شنبه است، من الان یقین دارم، همین الان یقین میکنم و دیروز یقینی نداشتم، همین الان یقین میکنم که زید دیروز عادل بوده، همین الانم هم در بقا شک میکنم. خب در اینجا ببینید یقین و شک الان در یک زمانه، ولی متیقن مقدمه بر مشکوکه. متیقن کدومه؟ یقین به عدالت دیروز، او مقدم است بر شک در بقای عدالت امروز. پس مطلب روشن شد آقا؟ در استصحاب و خلاصه تقدم یقین شر علامت غالبیه، لذا میگن در استصحاب تقدم یقین علامت غالبیه، لزومی نداره، غالبا استصحابا یقینش مقدمه بر شکه، اما تقدم متیقنش علامت دائمیه. تقدم یقین علامت غالبی، تقدم متیقن علامت دائمی، یعنی غالبا استصحاب ها هم یقینش مقدمه هم متیقنش، اما لزومی نداره یقینش مقدم باشه. شرط دائمی استصحاب اینه متیقن مقدم باشه. عنایت کنین این مثال رو دوباره تکرار میکنم، من امروز که شنبه است، همین الان یقین پیدا میکنم به عدالت دیروز زید. میبینین متیقن مقدمه که عدالت یوم الجمعه باشه، مقدمه ما متیقنه، اما یقینمون نه تقدمی نداره، یقین و شک الان مقترنن در یک زمان پیدا شد. این که مطلب روشن شد برگردیم اینجا، میخوام این حدیث رو خرابش بکنیم، بگیم آقا این حدیث به درد استصحاب نمیخوره. چرا؟ برای این که نه یقین دائمی ترش هست، نه یقین غالبی، نه علامت غالبی در این حدیث هست، نه علامت دائمی. چون داره اذا شکک تفبن علال یقین، دیگه نمیگه یقین سابق چی بوده و اینها. پس این حدیث چون که نه علامت غالبی استصحاب درشه، نه علامت دائمی استصحاب درشه، این به درد استدلال نمیخوره. اول با نعم درستش کردیم، حالا با لاکن میخوان خرابش کنیم. ما گفتیم این حدیث به درد استصحاب میخوره، ولی نه به درد نمیخوره. ید دو علیه ایرادش چیه؟ عدم و دلال علامت غالبیه، ارادت الیقین سابق، چون یقین سابق علامت غالبیست، ولل متیقن علامت دائمی. این حدیث موثقه نه دلالت داره بر علامت غالبی استصحاب. علامت غالبی استصحاب چیه؟ یقین سابق بر شکه. این که نداره که یقین سابق، میگه اذا شککت فبن علل یقین، و نه علامت دائمی استصحاب داره. علامت دائمی استصحاب اینه که متیقن، یعنی اون چیزی که یقین به شما به او تعلق میگیره او باید قبلا باشه. این حدیث موثقه نه علامت غالبی استصحاب درش ها و نه علامت دائمی، پس به درد استدلال نمیخوره. یعنی بعد از این که گفتیم به درد میخوره، با این لاکن گفتیم هیچ نه درد نمیخوره. عنایت کنید آقا، لذایشو میگه فهوه از اف. یه حدیثیه همین الان میخونیم مال خسار. این حدیثی که آقا الان میخوایم بخونیم علامت غالبی استصحابو داره. این حدیثی که الان میخوام شروع کنیم دوتا خط بعد، علامت غالبی استصحابو داره، یعنی یقین مال قبل، شک مال بعده. ولی معذالک ما قبولش نداریم برای استصحاب. با اینکه علامت غالبی رو داره میخونیم الان، این حدیثی که الان میخونی با اینکه علامت غالبی استصحابو داره، علامت غالبی چیه؟ تقدم یقین. من کان علی یقین فشک فلیمزه. ببینین کان علامت غالبی استصحابو داره، یعنی یقین مال کان، مال دیروز بوده، شک مال امروزه. معذالک ما قبولش نداریم برای استصحاب. خب وقتی حدیثی که علامت غالبی رو داشته باشه به درد نخوره، این که دیگه به طریق اولا به درد نمیخوره. ببینی فهو از اف روشن شد؟ فهیه یا هوه، این موثقه از اف است در دلالتش بر استصحاب. از حدیثی که بعدم میخونی، اون حدیث بعدی ضعیفه، دلالت بر استصحاب نمیکنه، با این که علامت غالبی استصحاب درش هست. خب وقتی علامت غالبی استصحاب درش هست، ما گفتیم ضعیفه، به درد استدلال نمیخوره، این موثقه اما به طریق اولا به درد نمیخوره، برای اینکه علامت غالبی هم نداره. خواستم از اف رو معنا کنم. فهوه یا هیه، این موثقه از اف و دلالتن است، از این روایتی که الان میخونیم که صریح هست در یقین سابق، یعنی علامت غالبی رو داره. این حدیثی که الان میخوایم بخونیم کانه مال دیروز دیگه، من کانه علی یقین فشک امرو، با اینکه علامت غالبی استصحاب در این حدیث صریحا موجوده، یقین مال دیروز، شک مال امروزه، الان میخونیم ما میگیم این ضعیفه، این دلالت بر استصحاب نداره. اون وقت این موثقه که به طریق اولا، چرا؟ برای اینکه علامت غالبی رو هم نداره. ایشون میگه این خیلی ضعیف تر است از اون روایتی که الان میخونیم، با اینکه صریح در یقین سابق است بر شک، ولی معذالک ما قبول نداریم. این دیگه از اون ضعیف تره. چرا ضعیف تره؟ احتمالها، این احتمالها علت از عفیت وا. چرا این موثقه دیگه از اونم ضعیف تره؟ برای اینکه احتمال داره اراده ایجاب عمل به احتیاط، یعنی مقصود از اون یقین بنای علل اکثر و ایجاب احتیاط باشه، اصلا کاری به یقین سابق نداره. فهم اشاره به دقت دقت این مطالبه. ایشون نوعا کلمات فهمیدی که میگه اشاره به دقت مطلبه، اگه اشکالی داشته باشه غالبا تأمل میگه، برخلاف کفایه. کفایه فهم بگه، تأمل بگه، تدبر بگه، هر چی بگه اشکاله. یعنی آقای آخوند اگه یه حرفی بزنه فهم هم بگه معناش اینه که اون حرفو قبول نداره، تأمل هم بگه یعنی اون حرفو قبول نداره، تدبرم که بگه یعنی اون حرفو قبول ندارم. ولی شیخ اینجوری نی، شیخ نوعا مطالبی رو که قبول داره فهم میگه، اگه قبول نداشته باشه فتأمل، فهم دقت کن این حرفایی که ما زدیم. اول گفتیم این مثل صحیح است، به درد استدلال نمیخوره، بعد خرابش کردیم یعنی درستش کردیم با نعم، گفتیم به درد میخوره، دوباره باز با لاکن خرابش کردیم. البته بعضیا گفتن یه وجهی گفتن، ولی بهترین وجهش همینه که فهم اشاره به دقت مطلب باشه. حالا بریم سراغ این روایت.
البته میگه
بعد یک
از علامات
استثناء
نیست، شما علامت غالبیه.
بله دیگه، من علامت غالبیه، من دیروز
علامت
من دیروز یقین کردم زید عادل پشت سرش نماز خوندن، امروز شک میکنم عدالتش باقیه یا نه. خب یقین دیروزه دیگه، متیقنم دیروز.
اما متیقن مقدم نباشه استثناء محقق نمیشه.
از کردم الان یقین در این مثالی که ما الان زدیم، متیقن مقدم یقین همین الان آمده، همین الان یقین دارم به عدالت یوم الجمعه دیروز زید، پس متیقن شد مقدم.
استثناء باشه باید یه مورد داشته باشه.
بله دیگه،
من مقدم نیست.
آقا مورد داریم دیگه، الان اینجا که گفتم اینجا الان یقین تقدم نداره، یقین شک الان با هم اومده، ولی متیقن مقدمه. پس ما داریم استصحابی که یقین و شکش دو زمان نیست، یک زمانه، ولی معذالک استصحابه. پس تقدم یقین علامت غالبیه، اما تقدم متیقن علامت دائمیه. بریم سراغ اون روایته. کدوم روایت؟ همون روایت که الان اسمش رو آوردیم. این روایت آقا روزای اول خوندیم، یه روایتی خوندیم حدیث اربعه معه که امیرالمومنین سلام الله علیه 400 کلمه در یک مجلس فرمودن، که خلاصه اونایی که ادعای خلافت میکردن یک کلمش هم نمیفهمیدن، در یک مجلس 400 کلمه فرمودن. این 400 کلمه راجع به قبر، راجع به قیامت، راجع به زندگی فردی، راجع به زندگی اجتماعی، راجع به درمان، راجع به بهداشت، راجع به سیاست، راجع به فقه. ببینید واقعا اون روز هم عرض کردم حتما مطالعه کنی، نزدیکای ما رمضان بود، یه حدیث پربرکتیه، همه چی درش هست. مثلا میفرماد گوسفند از گوشتش استفاده بکنی، گاو از شیرش، خب دستور بهداشتیه، غرض همه چی در این حدیث هست. من یه موقعی شمردم اون کلمه‌ای که باش کار داریم فقره 128 مه، یعنی من یه موقعی فقره فقرش کردم، من کان علی یقین فشک، این اصولشه. تو اون 400 کلمه حضرت یه جمله اصولی هم فرمودن، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، کسی که یقین به یک مطلبی داشت اگه شک کرد به اون شکش اعتنا نکنه، مضی کنه. خب این حدیث اون روز هم آدرس دادیم، آخر جلد دوم خصاله، چون خصال که میدونید حدیثای یکی یکی دوتا دوتا اینا رو جمع میکنه تا میرسه به باب الواحده الی المعاد، یعنی در این باب دیگه آخرین بابه. حدیثای یکی تا 400 تایی تا 500 تایی همه رو در اونجا نقل میکنه. حدیث نهم، قرار جلد دوم خصال آخرین باب، باب الواحده الی المعاد، حدیث نهم. اگر اون حدیث سختتونه، خصال نداری یا پیدا کردنش براتون مشکله، به بهار مراجعه کنی. بهار خود این یکی کر فقط نقل کرده، جلد دوی بهار، جلد دو صفحه 272 حدیث دو. بهار هم ندارید وسائل ببینید، جلد یک صفحه 175 حدیث ششم. قرار این دوتا راحت تره، چون دیگه همه اون کلمات رو نداره، فقط همون من کان علی یقین تشک داره. این حدیث خصال ما میخوایم بگیم این حدیث با اینکه علامت غالبی استصحاب رو داره، میگه کان دیروز یقین داشت امروز شک داره، این الان علامت غالبی استصحاب رو داره، ولی معذاله میخوام بگیم به درد استصحاب نمیخوره. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که این حدیث
حدیثی که الان وعدش دادیم و منها، آخه تو احادیثیم دیگه، مطالعه 3 تا 4 تا حدیث خوندیم برای حجیت استصحاب و منها. دیگر از احادیثی که استدلال شده بر حجیت استصحاب این حدیث خصاله، به سنده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، البته در خصال از امام باقر نقل کرده، ایشون میگه از امام ششم نقل کرده، حالا مهم نی. قال امیرالمومنین، حضرت فرمودن جد ما امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، اگر کسی یقین داشت شک کرد اعتنا نکنه. چرا؟ برای اینکه از شک لا ینقض الیقین، شک یقین رو نقض نمی کنه. نسخه بدل هم داره این روایت، و فی روایت اخرى من کان علی یقین فاصابه، به جای فشک فاصابه شک کن، فرقی نمی کنه، فلیمز علی یقینه، فان الیقین لا یدفع بالشک، برای اینکه یقین با شک دفع نمیشه. خب اینم از روایاتی است که مرحوم مجلسی و دیگران نقل کردن، ازش استفاده قاعده کلی کردن، گفتن یکی از احادیثه که یک قاعده کلی به دست ما میده که چیزای متیقنه در سابق اگر شما شک کردی بناتو بذاری بر اون یقین سابق. لذا ایشون میفرماد ادها، این روایت رو مرحوم مجلسی در همون جلد 2، مرحوم مجلسی چند تا حدیث نقل میکنه، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، کل شیء فی القرآن، اینجا میگه ما کل شیء که استصحابه، تو اون کلیات یکی از قواعد کلی هم اینو نقل کرده، یعنی همونطوری که قاعده کلی حلیت رو فرموده قاعده کلی استصحاب هم همونجا فرموده. ادها، این روایت رو مرحوم مجلسی در بهار در سلکه، یعنی در ردیف اخباری قرار داده که از اونها قواعد کلیه استفاده میشه. چطور از کل شیء لک حلال قاعده کلی استفاده میشه؟ ایشون این حدیث هم همونجا نقل کرده، ازش استفاده کرده یک قاعده کلی برای اینکه چیزای یقین سابق رو بنا رو بذار بر او بر اعتنا نکن. خب ایشون میگه اولا ظاهری حدیث درست بکنی، ظاهر حدیث غلطه، میگه از شک لا ینقض الیقین، معناش اینه که شک و یقین در یه زمان جمع میشن، این او رو نقض نمیکنه. عبارت این بود دیگه، از شک لا ینقض الیقین، شک یقین رو نقض نمیکنه، معناش اینه، یعنی آدم اینجور به ذهنش میاد که شک و یقین اگه در یه آن جمع شد اون شک اون یقین رو از بین نمیبره، ولی که این دروغه، امکان نداره در یک لحظه هم شک داشته باشه انسان که الان روزه و هم یقین داشته باشه الان روزه. باید چیکار کنی؟ تصرف کنی. اسمش چیه نظرتونه؟ دلالت اقتضا. دلالت اقتضا رو یه موقعی عرض کردی، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، حدیث رفع و مثال زدم. ببینید در حدیث پیغمبر میفرماد رفعن امتی 9، از امت من 9 چیز برداشته شده، الخطا و نسیان، امت من اشتباه نمیکنه. خب دروغه که امت ما چقدر روزا اشتباه میکنی، این حدیث دروغ ظاهرش خلافه. حالا پیغمبر معصوم هم نه، یک متکلم حکیم که نباید حرف دروغ حرف باطل بزنه، ظاهر حدیث اینه که مسلمان ها اشتباه نمی کنن. خب این چیکار باید بکنی؟ باید تصرف بکنی. اسم این تصرف دلالت اقتضاست، یعنی میگیم نه برداشته شده از امت من خطا و نسیان، یعنی مؤاخذش برداشته شده، یه مؤاخذه باید در تقدیر بگیریم. امتی دیگه اگه از روی خطا و نسیان یه کاری میکردن مؤاخذه میشدن، ولی از امت من مؤاخذه کارهای خطایی، یعنی اگر از روی خطا و اشتباه شراب خوردن مؤاخذهشون نمیکنه. چطور در اونجا تصرف میکردین؟ حدیث به دلالت اقتضا معناش اون میشد، اینم ظاهرش خلافه. میگه شک یقین رو بر نمیداره، معناش اینه که یعنی شک و یقین در یه آن با هم جمع میشن، اما این حریف اون نی، و حال اینکه این دروغه، امکان نداره من همین الان یقین کنم روزه، همین الانم هم شک داشته باشم روزه یا نه. اول حدیث درست بکنیم، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که این دوتا رو از هم دیگه جدا بکنیم، معنای حدیث صاف بشه، اون وقت ببینیم آیا دلالت بر استصحاب میکنه یا نمیکنه. اقولو، ایشون میفرمان که لا یخفا ان الشک و الیقین لا یجتمعان، این اصلا با هم جمع نمیشن، حتی ینقض احدهما الاخره، اصلا امکان نداره این دوتا با هم جمع بشن، به حالی که ظاهر حدیث اینه که این دوتا با هم جمع میشن، منتها این او رو نقض نمیکنه. حالا که اینطوره بل لابد دلالت اقتضا سنن لکلام الحکیم عن اللغویه لابد من اختلافهما، باید در این دوتا اختلاف بندازیم بین این یقین و شک تا بتوانیم حدیث رو معنا کنیم. یه مطالبی ایشون اینجا میگن که من دو سه ماه قبل، یعنی شاید قبل از ماه، یعنی بله دو سه ماه قبل گفتم، همون روزم هم عرض کردم این مطالب به درد آینده میخوره، دوباره اون مطالب رو میخوام تکرار بکنم که هم اون چیزایی که قبلا تو گفتیم تو ذهنتون بیاد، هم عباراتی که فردا میخوام معنا کنیم معناش راحت بشه. ببینید آقا ما سه تا قاعده داریم، قاعده یقین، قاعده استصحاب، قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع به درد کار ما نمیخوره، مال کتاب براءت اشتغال، فلش کنید برید کنار. ما دو تا قاعده داریم، یک قاعده یقین، یک قاعده استصحاب. اینا هر کدوم یه اسمی دیگه هم داره، قاعده یقین رو شک ساری هم بهش میگن، قاعده استصحاب و شک طاری هم بهش میگن، طاری، طاری با تا به معنای عرضی. پس ما دو تا قاعده داریم، قاعده یقین اسم دیگه چی؟ شک ساری. قاعده استصحاب اسم دیگه شک طاری. این دو تا قاعده، یعنی قاعده یقین و قاعده استصحاب، هم مناطن ضد یک دیگرن و هم مفادن، هم مناطشون با هم فرق داره، هم اصلا معناشون با هم فرق داره. عنایت بکنید، مناط شک ساری چیه؟ مناط قاعده یقین، همون شک ساری، مناطش اینه زمان یقین و شک حتما باید مختلف باشه، ولی زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشه. دوباره عرض میکنم، قاعده یقین که همون شک ساریه، مناطش چیه؟ اختلاف زمان یقین و شک و اتحاد زمان متیقن و مشکوک. الان روشن میشه، من روز جمعه یقین داشتم که زید عادله، پشت سرش نماز خوندم، امروز شک دارم در چی؟ در همون عدالت یوم الجمعه، شک ساری، یعنی شکم سرایت کرد به یقین. پس اینو بهش میگن قاعده یقین، بهش میگن شک ساری. دیروز یقین داشتم عادله، نماز خوندم، امروز فهمیدم، شک کردم، یه چیزی ازش شنیدم، شک کردم در همون عدالت دیروز، یعنی در همون یقین سابقم شک کردم. خب اینجا الان عنایت کنید، اون دوتایی که گفتیم ها، یقین دیروز بوده، شک امروز، اختلاف زمان یقین شد، ولی اتحاد زمان متیقن و مشکوک. متیقن هم چیه؟ عدالت یوم الجمعه. مشکوک هم چیه؟ همون عدالت یوم الجمعه. عنایت کردین؟ چون امروز شک میکنم در همون عدالت دیروز. پس مناط قاعده یقین چیه؟ اختلاف زمان یقین و شک، اتحاد زمان متیقن و مشکوک. الان مثل همین مثال، دیروز یقین کردم زید عادل بود، پشت سرش نماز خوندم، امروز در همون عدالت دیروز شک کردم. الان دو تا شرط اینجا موجوده، یقین دیروز زمانش بود، شک امروزه. متیقنمون چیه؟ متیقنمون عدالت دیروز بود، مشکوکمون هم عدالت دیروزه. پس مناط قاعده یقین چی شد؟ اتحاد در متعلق، یعنی اتحاد متیقن و مشکوک زمانن، و اختلاف یقین و شک زمانن. باید متیقن و مشکوک زمانش متحد باشه، اما زمان یقین و شک مختلف باشه. این مناط قاعده یقین. بیام سراغ استصحاب. مناط استصحاب 180 درجه در مقابل اونه. مناط استصحاب داریم از خارج عرض میکنیم دیگه، الان دیر میشه، بعدا خدمتتون عرض میکنم اگه اشکالی داریم. عنایت بفرمایید مناط استصحاب چیه. مناط استصحاب اینه حتما حتما زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه. او چی بود؟ در او زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشه، یعنی همون عدالت یوم الجمعه همون عدالت مشکوک شد. اما در استصحاب اینجوری نی، در استصحاب زمان متیقن با زمان مشکوک حتما باید مختلف باشه. ببینید کاملا 180 درجه، در او باید زمان متیقن و مشکوک متحد باشه، اما در استصحاب زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه. من روز جمعه یقین داشتم به عدالت زید، روز شنبه شک دارم در بقای عدالت امروز. ببینین زمان متیقن و مشکوک مختلفه، یعنی متیقن میقن هم عدالت جمعه است، اما مشکوک هم عدالت شنبه است. پس در استصحاب اونی که لازمه زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه، زمان یقین شک میخواد مختلف باشه میخواد نباشه، که اول گفتیم انشاءالله بقیهش فردا.